أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم امیدوارم که در هر کجا باشید خوش و شاداب باشید در حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی با موضوع دیگر از اخلاق بندگی در خدمت شما هستیم آجا خدمت شما سلام عرض میکنم
علیکم سلام و رحمت الله
سلامت باشید و برنامه‌تون خوش آمدید
تشکر از محبت شما
امیدوارم که مباحث را که جناب حجت الاسلام و المسلمین مطرح می‌نمایند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی مطرح می‌نماید همه ما و شما بتوانیم در زندگی خودمان استفاده کنیم تا به حال دو بحث از مباحث اخلاق بندگی مطرح شده است یکی تسلیم در برابر خداوند و دومی رضایت و خوشنودی از افعال خداوند بود امروز اگر خدا بخواهد در رابطه با حسن ظن به خداوند بحث را پی میگیریم آجوها یکی از سوالاتی که مطرحیه که موضوع حسن ظن چیه؟ اگر برای بینندگان ما توضیح بفرمایید که حسن ظن به خداوند به چه معناست و در این حال اقسام حسن ظن در این قسمت اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشویم
بسم الله الرحمن الرحیم باز سلام مجدد دارم محضر حضرت عالی و عرض ادب و سلام دارم به همه بینندگان این برنامه همانطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در این فصل محور بحث ما را اخلاق بندگی تشکیل می‌دهد یعنی مجموعه فضایل و حالات اخلاقی که انسان در ارتباط با خالق هستی باید اونها را مراعات بکند طبیعتا هر فضیلتی برای خودش ضد هم دارد که انسان اگر خدایی نکرده ضد فضیلت اخلاقی را ملتزم بشود نتیجه اش سقوط انسان و نتیجه اش ضرر دنیوی و اخروی انسان خواهد بود یکی از این فضیلت ها که فضیلت بسیار باز مهم هست عبارت است از داشتن حسن ظن به خداوند یا خوشگمان بودن بندگان نسبت به ساحت ربوبی هست در خصوص حسن ظن همانطوری که مستحضر هستید حسن ظن در مقابل سوء ظن قرار میگیرد
بله
حسن ظن معنای کاملا روشنی دارد اینکه نسبت به خداوند متعال نسبت به وعده های خداوند نسبت به افعال خداوند متعال و نسبت به بندگان خداوند متعال مثبت نگر و نیکنگار و خوشگمان باشیم تا اونجایی که میتوانیم روحیه مثبت داشته باشیم و در واقع حملی بر اثبات و جنبه اثباتی را در زندگی خودمان تقویت بکنیم
بله.
نکته مهم این که خود حسن ظن معمولا وقتی در جامعه مطرح می شود در ارتباط با بندگان خداوند مطرح می شود و البته این درست هست یکی از اقسام و یکی از شاخه های حسن ظن همین حمل فعل دیگران و بر صحت و خوشگمانی نسبت به بندگان خداوند هست اگر توفیق خدا رفیق شد در اخلاق معاشرت این شاخه حسن ظن را با هم به بحث می گیریم و انشالله مفصل بحث خواهد شد فعلا شاخه دیگر حسن ظن که عبارت باشد از حسن ظن به خداوند متعال موضوع این بحث ما و شما را تشکیل می دهد
بله
بنابراین در روایات ما و شما و از جمله در خود قرآن کریم هم حسن ظن نسبت به خداوند مطرح شده است و هم نسبت به بندگان خداوند مطرح می شود پس نیک انگاری مثبت نگری و حمل فعل دیگران بر صحت اینها همگی قلمروهایی هستند یا در واقع نکاتی هستند که حسن ظن اینها را فرا می گیرد
بله
پس مراد ما از حسن ظن همان معنای عرفی هست اینکه خوشگمان باشیم مثبت نگر باشیم روحیه مثبت داشته باشیم نسبت به تمام مخلوقات و آنچه را که خدای سبحان در ساحه این عالم انجام داده است یا انجام میدهد.
بله، بسیار تشکر. فرمودید که این مسئله در قرآن کریم هم مطرح شده است، مسئله حسن زن.
درست.
برای بینندگان ما در این قسمت توضیح بفرمایید. بسیار خوب است.
قرآن کریم در خصوص حسن زن به خداوند سبحان در آیات متعدد این مسئله را مطرح فرموده است. البته گاه قرآن کریم ما را دعوت داده است که از سوء زن پرهیز بکنید، گاهی ممکن است مستقیم خود حسن زن را مطرح بکند، ولی در هر صورت مهم این هست که این دو تا فضیلت و رذیلت ضد هم هستند، چه سوء زن به خداوند متعال و چه حسن زن به خداوند که مقابل آن باشد. اگر یک نفی شد دیگری اثبات می شود و اگر یک اثبات شد به صورت طبیعی دیگری نفی می شود. اگر منطق قرآن کریم را ببینیم، میبینیم که قرآن کریم در موارد از سوء زن ما را برحذر داشته است. البته سوء زن نسبت به ساحت خداوند متعال و حتی در موارد سوء زن به خداوند را از صفات منافقین و از کارهای منافقین به حساب آورده است.
بله.
به عنوان نمونه در قرآن کریم وقتی ما و شما سوره مبارکه احزاب آیه 10 را ببینیم، به صراحت قرآن کریم می فرماید اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، که در ذیل آیه شریفه صحبت از سوء زن می کند. مستحضر جنگ احزاب بالاخره از جنگ های معروف در صدر اسلام بود. به صراحت قرآن کریم یکی از جنگ های بسیار سرنوشت ساز بود و شرایط بسیار پیچیده پیش آمد. شهر مدینه در محاصره دشمنان واقع شد. خب به صورت طبیعی در همچون مواردی بسیاری از افراد می لرزد و متاسفانه در اثر فشار دشمن بر مسلمانان و در اثر مواقع حساسی که به وجود آمد، یک تعداد فوق العاده ترسیدند. از همین کسانی که مسلمان بودند، جزء صحابه بودند. لذا قرآن کریم می‌فرماید و تظنون بالله الظنونا، حتی دچار بدگمانی شدند که این وعده های رسول خدا چی شد، وعده های پیروزی چی شد، نصرت خدای سبحان در کجا هست بالاخره. حتی نسبت به حقانیتشون، نسبت به وعده های خدا، یک نوعی تذبذب و تزلزل در رفتار از خود نشان دادند. اینجا هست قرآن کریم سرزنش میکند، میگوید دار دار امتحان هست، این مقدار زود نسبت به خدای سبحان بدگمان نباشید. در جریان حضرت یعقوب و یوسف علیهم السلام که باز جریان نسبتا پیچیده و ابتلای شخصی برای حضرت یعقوب بود، خب اون مقدار بالاخره سالها گذشت، خبر از حضرت یوسف نبود، ولی باز جناب یعقوب سلام الله علیه ناامید نبودند. لذا خطاب به فرزندانش در سوره مبارکه یوسف آیه 87 به صراحت می فرماید یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت خدا ناامید نباشید، رحمت خدای سبحان فراگیر هست. البته خود فراگیری رحمت شرایط و مقتضیات و بالاخره پیشفرزهای لازم دارد.
بله.
جناب یعقوب با توجه به درگی که از مراتب توحید افعالی داشت و از صفات خدای سبحان داشت، تا آخرین لحظه هم ناامید نبودن. بچه هایش را دعوت به امیدواری می داد، این که نسبت به رحمت خدا بدگمان نباشید، جستجو بکنید و جستجوی شما به نتیجه خواهد رسید.
بله.
شبیه این آیات مثلا در سوره مبارکه آل عمران راجع به جنگ احد داریم مثلا، یا در موارد دیگر در سوره مبارکه فتح آیه 6 یک سلسله نکاتی در خصوص حسن زن و سوء زن مطرح شده است. مجموعه این آیات را وقتی ما و شما میبینیم و این آیات را وقتی در کنار روایات بگذاریم، به وضوح این مسئله روشن میشود که اصولاً خود حسن زن و سوء زن در کجاها بیشتر بروز پیدا میکند، ظرف وقوعی این فضیلت اخلاقی کجا هست، در وقت ابتلاعات و گرفتاری ها و بحران ها و شرایط خاص. مثلا کسی یک حاجتی دارد ممکن است 2-3 سال هست دعا کرده ولی تا هنوز نتیجه نگرفتند. اینجا ها نوعا ممکن است انسان مایوس بشود، دچار سوء ظن بشود و امثال اینها. یا خدای سبحان وعده پیروزی داده است، خدای سبحان وعده رزق داده است، خدای سبحان بسیار از وعده های را به عنوان سنت خودش بیان کرده است. انسان نباید به صورت فوری اگر در موردی اثر این وعده ها را ندید دچار سوء ظن بشود. باید صبر داشته باشد و یقین داشته باشد که خدای سبحان بر اساس سنت و بر اساس قول خودش عمل خواهد کرد. لذا هست که گرچند حسن ظن و سوء ظن حالات عادی را هم میگیرد، ممکن است انسان های حتی ضعیف باوری باشد که در شرایط عادی هم بدگمان باشند. قرآن کریم بیشتر اون بخشی را برجسته میکند که ممکن است محک مهمی برای انسان‌های مؤمن در زندگی روزمره‌شان باشد، که اگر بالاخره با ناگواری‌های، با شرایط، با بحران‌های در زندگی شخصی و اجتماعی مواجه شدید، زود قضاوت نکنید. خدای سبحان سنتش، قدرتش، حکمتش، علم و رحمتش، اینها همزمان و بر اساس مصالح و مفاسد واقعی عمل می‌کند.
بسیار تشکر. یکی از منابع مهم اسلامی روایات هست. این مسئله در روایات چطور مطرح شده یا نه؟
اتفاقا بحث حسن ظن به خداوند و سوء ظن به خداوند متعال در روایات ما بیداد میکنه و در این جهت روایات بسیار زیادی داریم. در خود کافی شریف هم این مسئله باب مستقل دارد، روایات مطرح شده است. و خوشبختانه مسئله حسن ظن و سوء ظن به خداوند متعال از اون فضایل اخلاقی هست که ما اینجا روایات معتبر هم کاملا داریم. مقصودمون روایات هست که یک فقیه براحتی میتونه بر این روایات چیکار بکنه؟ اعتماد بکنه. البته روایات ضعیف سند هم داریم و روایات معتبر هم داریم. یک روایت کاملا معتبر در کافی جلد 2 صفحه 71 محمد ابن اسماعیل ابن بزه از حضرت امام رضا علیه السلام نقل می‌فرماید که اون بزرگوار فرمود احسن الظن بالله، گمان خود را به خدای سبحان نیکو بکنید. فان الله عز وجل یقول، که خدای سبحان می‌فرماید انا عند الظن عبدي المؤمن بی، من چیزی جز همون گمان بنده مؤمنم نیستم. به عبارت دیگر خروجی صفات خداوند متعال و مقدرات خداوند متعال نسبت به بندگانش تابع گمان خود بندگان هست. لذا می‌فرماید این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. اگر گمان خوب به من داشته باشد، مثلا کسی گناهان زیاد انجام داده، ناامید هست، اگر ناامید باشد پس دچار عذاب خواهد شد و خدای سبحان بر اساس حکمتش با او معامله خواهد کرد و بر اساس عدالت تصمیم خواهد گرفت. اما اگر خوشگمان باشد که خدای من کجا، دریای بیکران رحمت شما کجا، دریای بیکران حلم شما کجا، من هر چی باشم از نظر زمانی، از نظر مکانی، از نظر وجودی ذره بیش نیستم، بلکه پایین تر از ذره هستم، ذره هست، خب اثر ذره هم بیش از ذره نخواهد بود. بنابراین اگر گناه باشم، اهل گناه باشم، گناهی کرده باشم، جرمی کرده باشم، اگر انسان خوشگمان باشد به یقین خدای سبحان به نحوی حسن عاقبت و نجات را برای این بنده مقدر خواهد کرد. این روایت کاملا روایت معتبری است. بسیار از فقها بر اساس این روایت هم استدلال کردند.
بله.
البته اینجا اگر اجازه بفرمایید یک مقدار بحث روایات چون شیرین هست، در ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه از علمای بزرگ حدیثی ما در صفحه 173 باز یک روایت کاملا معتبر دیگر را نقل میکند. این روایت از نظر سند کاملا صحیح اعلایی هست از نظر اهل فن. بر اساس این روایت جناب عبدالرحمن ابن حجاج از آقای امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که اون بزرگوار، روایت چون طولانی هست من فاکتور میگیرم، محتوای روایت را گزارش گونه عرض میکنم، که در روز قیامت نسبت به یک از بندگان دستور داده میشود که او را به جهنم ببرید. او هم یک نگاهی به اطرافش میکند، فیلتفتو، بعد وقتی دوباره دستور میرسد که به عجله او را به سمت جهنم ببرید، از طرف خدای سبحان صدای میرسد که خب چرا نگاه کردی و چه نگاه کردن چی بود؟ اینجا هست که این بنده ادعا میکند که یا رب ما کان ظنی بک هذا، و زبان میاد میگه خدای من این گمان را به شما نداشتم. فورا دوباره از طرف خدای سبحان خطاب میشود که پس گمان شما به من چی بود؟ این بنده در جواب خدا میفرماید میگوید فیقول یا رب کان ظنی بک ان تغفر لی خطیئتی و تدخلنی جنتک، من گمانم این بود که شما گناهان من را میبخشی و من را وارد بهشتت میکنی، یعنی در آستانه جهنم، در شفیر جهنم و در نزدیک این که برود به سمت شقاوت، این ادعا را مطرح میکنه در عالم آخرت. ذیل روایت واقعا قابل توجه هست. اینجا هست که از طرف خدای سبحان دوباره اعلان میشود، این نکته بسیار عجیب هست که فیقول الله ملائکتی و عزتی و جلالی و بلائی و ارتفاع مکانی ما ظن بهذا ساعتا من حیاته خیرا قد. خدای سبحان قسم میخورد، قسم مکرر، که این بندم هیچ وقت به من گمان خوش نداشت، در زندگی خود یک لحظه حالت خوشگمانی به من نداشت، اصلا متوجه من نبود. منتها در عین حال اینجا اینجوری میفرماید ولو ظن بی ساعتا من حیاته خیرا ما روعته بالنار. این ساعت، اون ساعت اصطلاحی 60 دقیقه نیست به اصطلاح، اگر یک لحظه به من گمان خوش در زندگی اش می داشت، من با آتش او را نمی ترسندم. ولی در عین حال خدای سبحان می فرماید عجیز له کذبه و ادخله الجنه، همین ادعای دروغی هم که کرده است که من گمان خوش به شما داشتم، بر اساس همین ادعای دروغش عذر او را بپذیرید و او را وارد بهشت بکنید. همین هست که بر اساس مبانی کلامی، بر اساس مبانی فلسفی و بر اساس باورهای ما در این عالم خیر بر شر غالب هست و ذات خدای سبحان نور هست، خیر هست، منزه هست، برکت هست، لطف هست، عنایت هست. اگر در موارد عقوبتی هم دیده می شود، اینها موقت، زود گذر و همگی در راستای رسیدن به اون خیر کامل هست. لذا هست که خدای سبحان مستحق حسن ظن هست و بندگان واقعا باید خوشگمان باشند. اصولا چیز عجیب هست، من محضر شما باز روایت دیگر را از بهار الانوار جلد 78 صفحه 235 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل بکنم که اون بزرگوار فرمود فإن حسن الظن بالله ثمن الجنه، سعادت در جهان بینی ما یعنی رسیدن به بهشت. حضرت میفرماید قیمت بهشت یعنی خوشگمانی به خدا، یعنی باید. اگر میخواهید بهشت را بخرید، اگر میخواهید بهشتی باشید، اگر میخواهید با خدا یک بیع لازم داشته باشید، خوشگمانی به خدا باشید. و باز در روایت دیگر که برادران اهل سنت ما البته نقل کرده اند، اون بزرگوار فرمود اکبر الکبائر سوء الظن بالله، بزرگترین گناه کبیر این هست که انسان به خدای سبحان بدگمان باشد. لذا هست که مجموعه همین روایات باعث شده است که فقهای عظام هم اینجاها فتوا بدهند. مرحوم شهید در ذکر که از فقهای بزرگ شهر هست، ایشون می فرماید یستحب حسن الظن بالله فی کل وقت، در تمام اوقات زندگی مستحب هست که انسان به خدای سبحان خوشگمان باشد. و البته می فرماید و آکده عند الموت، مستحب به مؤکد هست که خصوصا در وقت مردن و در حال احتضار انسان به خدای سبحان خوشگمان باشد. و حتی باز ایشون ادامه می دهد که اگر کسانی برای عیادت میان در اطراف مریض هستند، هی او را به رحمت خدا امیدوار بکنند. روحانی اونجا هست، کسی برای عیادت آمده است، از بستگانی کسی اونجا وجود دارد، هی به طرف متذکر بکنیم که امیدوار باش، میزبان شما شخصی کریمی است، شخصی مهربانی است، به هیچ عنوان روحیت را از دست ندهی، برای کسی وارد میشوی که تمامش نور و رحمت و مهربانی و مغفرت و لطف چیزی نیست. لذاست که منطق روایات ما و شما در این عرصه بسیار رساتر هست.
و البته وقت اجازه نمیدهد. اگر روایت رو ما در این عرصه ببینیم، دعای کمیل غیر دعای کمیل نمونه های بسیار فوق العاده مشاهده می شود. لذا شما ببینید در اعمال شب قدر اون دو رکعت نمازی که همگی ما و شما خواندیم و تجربه کردیم، اونجا میگن اگر کسی این دو رکعت نماز را بخواند، خدای سبحان هم گناهان خودش را میبخشد هم پدر و مادرش را. خب این در ظاهرش اطلاق داره، قید خاصی هم نداره. اینا همگی نشانه فضل خدا، لطف خدا، سفره هر کس مطابق شأن خودش هست بالاخره.
بله.
لذا هست که در خصوص روزی ذی‌الحجه، آخرین روز ماه ذی‌الحجه، باز مفاتیح را اگر ببینیم، اونجا یک نماز دو رکعتی را مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکند که اگر کسی این دو رکعت نماز را بخواند، شیطان به صدا در میاد، اظهار ناامیدی میکند که من در کل 12 ماه زحمت کشیدم، این بنده خدا با دو رکعت نماز تمام نقشه های من را برباد کرد. اینها همگی جلوه های رحمت کامله الهی هست، مظاهر رحمت بالغه الهی هست، و اینها همگی هست که باعث می شود هم معصومین، هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و هم بزرگان دین همگی ما را به خوشگمانی و حسن ظن به ساحت ربوبی دعوت بدهند.
بسیار تشکر. افسوس که وقت ما کم، خیلی مباحثی شیرین و قابل توجه و در عین حال مبتلا برای بینندگان عزیز ما هست. بحث دیگری که در اینجا مطرح میشه استاد، بحث متعلق حسن زن یا قلمرو حسن زن، در این قسمت برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید، بسیار مفید خواهد بود.
تا حدودی پاسخ حضرت عالی از مباحثی که مطرح شد روشن گردید. فاکتوروار عرض میکنم که متعلق حسن زن تمام عرصه ها رو میگیره. مثلا وعده های خدای سبحان در قرآن کریم داده است، وعده هایی که در خصوص عفو داده است که من همه گناهان را میبخشم، وعده هایی که در خصوص نعمت های اخروی داده است، در شرایط جنگی وعده هایی که به مسلمانان و مجاهدان احیانا میدهند، در وقت مردن این که انسان احساس تنهایی نکند، احساس ناامیدی نکند، گرفتارهای دیگر که در زندگی برای فرد و جامعه و خانواده ممکن است پیش بیاد، یا احیانا مثلا انسان دعا میکند اهل دعا هست دعایش مستجاب نمیشود، در تمام این موارد حالت خوشگمانی رو باید حفظ بکنیم. مطمئن باشیم که حکمت پشت سر کار هست و خدای سبحان با اون جودش، با اون سخاوتش، با اون عظمتی که دارد، یقینا متوجه ما هست، عنایت او همراه ما هست. لذا هست که در تمام عرصه های زندگی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، خصوصا در طوفان‌ها و در بحران‌ها و در شرایط خاص مثل وقت احتضار، وقت جنگ، بیماری‌های شدیدی که خدای نکرده کس را ممکن است بگیرد، اینجا هاست که باید خوشگمانی را به ساحت خدای سبحان حفظ بکنیم.
بله. سوال دیگری که اینجا مطرح هست خدمت شما است کنم که ممکن خیلی از بینندگان محترم این سوال در ذهنشان باشن که راه رسیدن به حسن زن به خداوند چیست؟ در این قسمت توضیح فرمایید، ممنون میشیم.
حقیقتش این هست که همانطوری که مستحضر هستید و بینندگان عزیز هم میدانن، در این فصل فعلی که ما مشغول بحث هستیم، همگی محور بحث های ما فضیلت هایی است که رابطه بندگان رو با خدا تنظیم میکنه، و در این فضایل معمولا بهترین دعا و بهترین نسخه شناخت خدای سبحان هست، آشنایی با صفات خدای سبحان هست. البته برخی صفات خدای سبحان تأثیر تام و تمامی در رسیدن به هدف داره. مثلا واقعا اگر کسی رحمت خدای سبحان را خوب هضم بکند، حکمت خدای سبحان را خوب هضم بکند، قدرت بی‌نهایت خدای سبحان را خوب هضم بکند، خود به خود برایش زمینه حسن زن و هضم سوء زن فراهم می شود. وقتی انسان موجود را بشناسد، مدیر اولی و مدیر اصلی و کارگردان اصلی عالم را، رب تکوینی و تشریعی عالم را موجود بداند که قدرت محض هست، قدرت به پایان هست، رحمت به پایان هست، علم به پایان دارد، و از اون مهمتر کارهایش بر اساس حکمت هست، خب قطعا فرد حکیم که وعده دروغ نمی دهد قبیح هست. همچنانی که کسی که وعده میدهد احیانا به خاطر نداشتن، به خاطر ضعف و امثال اینها نمیتواند به وعده خود عمل بکند. اما خدای سبحانی که قدرت بی پایان دارد، نه اظهار ضعف میکند و نه خدای نکرده دروغ میگوید. لذا در جای اگر وعده خدای سبحان، امر و نهی خدای سبحان از طریق معتبر و درست برای ما رسید، شک و شبهه نیست، باید امیدوار باشیم که حتما در زندگی ما خدای سبحان او را عملی خواهد کرد. منتها نکته ای که هست، در مواردی ممکن است بعضی آرزوها یا بعضی گمانها اگر عینیت پیدا بکند به مصلحت بنده نباشد، به مصلحت جامعه نباشد، مجموعه شرایط اون را اجازه ندهد، ظرفیت دنیا و طبیعت عالم مادی اون را تحمل نکند. اینجاها به صورت طبیعی خدای سبحان در عالم آخرت بر اساس نیت خیر و بر اساس آرزو و درخواستی که انسان از خدا داشته است برای او عطا میکند. نکته دیگر، خود رسیدن به آرزوها و محقق شدن وعده های خدای سبحان ظرف زمان لازم دارد. لذا انسان همیشه باید از پیش داوری در عرصه توحید افعالی و افعال خداوند متعال پرهیز بکند. اصولا پیشداوری حتی نسبت به انسانهای معمولی و حکیم هم درست نیست، اما نسبت به ساحت ربوبی اگر وعده منجزی داشته باشد انسان نباید پیشداوری بکند. گذشت زمان برای انسان ثابت خواهد کرد که وعده های خدای سبحان درست بوده است، و البته ممکن است بخشه های از این وعده ها و سنده ها ظرف ظهورش این عالم نباشد. ولی در هر صورت راه رسیدنی به این فضیلت عالی و ارزشمند معرفت بیشتر و هضم بیشتر صفات خداوند متعال، خصوصا صفاتی است که محضر شما عرض کرده.
بسیار تشکر استاد. وقت ما رو به پایان در قسمت آثار حسن زن به خداوند به صورت مختصر برای بینندگان توضیح بفرمایید.
بله، برای اینکه بحث ما کامل بشود و وقت ما هم تمام شده است، باز اگر روایات شریفه را ببینیم و قرآن کریم را بررسی بکنیم، یک سلسله آثار دنیوی و اخروی برای حسن زن قابل دریافت هست. البته همچنان که عرض کردم شاخه دیگری حسن زن بماند، آثار اونجا بسیار ملموستر و گسترده تر هست. در خصوص حسن زن به خداوند، مهمترین اثری که برای حسن زن هست و در واقع توجیه کننده هدف خلقت ما هم هست، همون رسیدن به بهشت هست، تأمین سعادت اخروی هست. شما ببینید، درس کنم خدمت شما، در همون که معتبر هم بود عرض کردم، انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. و در اون روایت دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باز فرمود که اصولا قیمت بهشت، کسانی که خریدار بهشت هستن باید حسن زن داشته باشن. روایات کافی را هم ما و شما اگر ملاحظه بکنیم، بیشتر تأکید شده است که اگر میخواید به خدا نزدیک بشوید، به خدای سبحان خود را نزدیک بکنید، قرب به خدا هدف شما هست، اصلا راهش همین خوشگمانی هست. از طریق اعمال به خدا رسیدن نمیگویم امکان ندارد، ولی احیانا کار بسیار پیچیده و سختی است. این که عمل ما و شما بتواند واقعا ما را به اون هدف برساند اگرچه امکان دارد، ولی راه میانبر به اصطلاح امروزی و راه بسیار مهم همین راه حسن زن هست. اتفاقا یکی از علما کتابی نوشته است به عنوان الطریق الی الله. در این کتاب ایشون با استفاده از مستندات فراوان به این نتیجه رسیده است که بهترین راه رسیدن به خداوند متعال، یعنی نزدیکترین راه قرب خدا و جلب رضایت الهی در زندگی، همین خوشگمانی به خدای متعال هست.
بله.
که البته به صورت طبیعی تسلیم در برابر خداوند یا رضایت و خوشنودی از خداوند یا در این مرحله خوشگمانی به خداوند، اینها همگی صفات و حالت از حالات نفس و روح ما و شما هست و اینها تا حدودی با هم نزدیکن، ملازمه دارن. آثار اینها کامل کننده ای انسان هست و تمام اینها به نحوی با هم در ارتباط هستن. یک سلسله آثار دنیوی هم برای خوشگمانی وجود دارد در خصوص خداوند متعال، که با توجه به اینکه وقت ما و شما کم هست، امیدوارم که حضرت عالی و بینندگان عزیز به همین اندازه از ما راضی باشید و بحث را به همین جا به پایان ببرید.
بسیار تشکر. گرچند سوالات دیگه هم بود، چون وقت ما با پایان رسید، از خدمت شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
امیدوارم که بینندگان عزیز هم از این مباحث استفاده برده باشند. همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.